قهرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد در خدمت شما هموطنان گرامی و ارجمند باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش اومدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خیلی ممنون از اینکه همراهی میکنید ما رو در برنامه رویداد. حسین دوخ هستم، افتخار اجرای این برنامه رو دارم و امیدوارم که این امکان برای شما هم فراهم باشه تا پایان برنامه همراهی بکنید ما رو. موضوعی که امروز در برنامه رویداد بهش میپردازیم تحولات یمن، بررسی دردسرهای جدید ترامپ در رابطه با طرح استیضاح، حذف 4-0 از پول ملی و دلایل فوریتی شدن، طرح شفافیت آرا به نمایندگان مجلس رو بررسی میکنیم، و موضع گیری فهیمانه و پیشرو رئیس قوه قضاییه در خصوص اعتراضات کارگری. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون در رویداد. طرح مجدد استیضاح ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزها و هفته‌های اخیر و همزمان با گرم شدن کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری 2020 برخلاف دفعات پیشین، پیامدهای گسترده‌ای رو در عرصه سیاسی این کشور ایجاد کرده که موضوع مورد بررسی ما هست در این برنامه. با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین‌المللی در موردش صحبت می‌کنیم. آقای ابوالفتح سلام بر شما.
درنامه خدا، منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای ابوالفتح، استیضاح رو جدی می‌بینید؟
ببینید، آقای ترامپ از زمانی که رئیس جمهور شده پرونده‌های متعددی داشته، مسائل سیاسی، مسائل مالی، مسائل اخلاقی. در بین تمام این موضوعات، موضوع تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین که و در ادبی سیاسی به عنوان اوکرانگیت ازش یاد میشه جدیترین موضوعی هستش که میشه رئیس جمهور رو به مرحله محاکمه در سنا سوق بده. ارزیابی‌هایی که صورت گرفته نشون میده که مجلس نمایندگان اکثریتش با برگزاری دادگاه برای رئیس جمهور آمریکا موافق هستند و به احتمال قریب به یقین اتفاق رو خواهد داد. اما اینکه در مجلس سنا این به تصویب برسه جای تردید هست، چون دو سوم سناتورها باید رأی بدن و دموکرات ها اکثریت در مجلس سنا ندارن. اگر در جریان این تحقیقات اطلاعات خیلی دقیق و غیر قابل کتمانی از خطاهای اساسی آقای ترامپ کشف بشه، شاید سنا در وضعیت بسیار دور از انتظار رأی بده. در این صورت تا الان که داریم صحبت میکنیم خیلی به قول من امیدی نیست یا خیلی محتمل نیستش که رئیس جمهور آمریکا در سنا مجرم شناخته بشه و از مقام خودش برکنار بشه.
بله، اهمیت جایگاه مجلس نمایندگان چقدر هست در این رابطه که این کار رو شروع کرده در واقع؟
ببینید، بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا هر مقام فدرال قابلیت این داره که استیضاح بشه. فرایند قانون این شکلی هستش که اول کمیته قضایی مجلس نمایندگان موضوع رو بررسی میکنه، اگر موضوع رو حائز اهمیت دونست مسئله به صحن مجلس نمایندگان ارجاع داده میشه. اونجا در مورد این که آیا فردی که مورد اتهام قرار گرفته باید محاکمه بشه یا نه به رأی گذاشته میشه. تا این مرحله خب درخواست برای تشکیل جلسه دادگاهه، ولی اون چیزی که ازش به عنوان این پیشمت یا برکناری یاد میشه بر عهده مجلس سنا، یعنی از اون به بعد دیگه مجلس نمایندگان اختیاری نداره. به عبارت میشه گفت شروع استیضاح با مجلس نمایندگان، پایان و سرانجامش با مجلس سنا. از این جهت خب مجلس نمایندگان این قطعه رو به حرکت در میاره، ولی از یک نقطه به بعد دیگه نمیتونه تاثیرگذار باشه و تصمیم گیری بر عهده سناتور هست.
خب نانسی پلوسی خیلی با قدرت ورود کرد به این مسئله، فضای رسانه‌ای خاصی هم ایجاد کرد. به هر حال او فرایند کار رو خیلی دقیق تر میدونه که آیا میتونه این کار نتیجه داشته باشه یا نه. چرا اینقدر پوشش رسانه‌ای برای این موضوع؟
ببینید، تا قبل از قضیه اوکراین خانم نانسی پلوسی خیلی اکراه داشت و محبت میکرد در مورد این که موضوع استیضاح در مورد پرونده هایی مثل مسئله روسیه یا دیگر تخلفات و اتهاماتی که برای ترامپ زده میشد بحث استیضاح رو شروع بکنه. نگرانی سران حزب دموکرات این هستش که اگر در استیضاح موفق نشن و از اونجایی که به حال اکثرش رو دست سنا ندارن محتمل میدونن که جمهوری خواهان همراهی نکنن، میتونه تاثیر وخیمی بر وضعیت حزب در انتخابات بعدی بذاره و نه تنها رئیس جمهور برکنار نشه بلکه اکثریت مجلس نمایندگان هم دموکرات ها دست بدن. این پیش از این سابقه داشته که حزبی که در استیضاح شکست خورده از اولین انتخابات اکثریت خودش رو یه جایگاه خودش رو از دست داده. ولی خب موضوع اوکراین یه مقدار جدی‌تر هست. اتهامات پیش از اوکراین این بود که رئیس جمهور در زمان پیش از ریاست جمهوری تخلفاتی انجام داده، یعنی اتهامات مبنی بر این بود که در دوره پیش از انتخابات ریاست جمهوری اقداماتی انجام داده، ولی الان در جایگاه رئیس جمهور هست و به نظر میاد که اسناد معتبری وجود داره که میتونه رئیس جمهور رو به پای میز محاکمه بکشونه. از این جهت خانم نانسی پلوسی این بار دیگه تعلل نکرده و به قول معروف خیلی قوی ظاهر شده و حتی گفته که محاکمه کردن ترامپ ارزش اینو داره که در انتخابات بعدی دموکرات ها هم اکثریت خودشون رو از دست بدن. شاید از این جهت این ارزیابی رو دارن که حتی اگه آقای ترامپ برکنار نشه این افشاگری ها میتونه موقعیت ترامپ رو در انتخابات 2020 به خطر بندازه و چه بسا همین موضوع و افشاگری ها و این فضاسازی های تبلیغاتی و رسانه‌ای باعث بشه که آقای ترامپ در انتخابات شکست بخوره.
یعنی باز هم اهداف انتخاباتی به حال به نوعی دنبال میشه.
بعد خب طبیعی هم اهداف سیاسی حزبی و انتخاباتی خیلی مهمه.
خیلی متشکرم آقای ابوالفتح از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا
با آقای امیرعلی ابوالفتح از کارشناس مسائل بین المللی صحبت کردم در خصوص طرح استیضاح ترامپ رئیس جمهور آمریکا.
تازه های خبر.
همراه ما باشید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که به مهمترین خبرهای سیاسی اجتماعی اقتصادی می‌پردازد. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آیت الله سید ابراهیم رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعتراض کارگران قطعا باید شنیده بشه، گفته که من معتقدم این اعتراض ها به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارن و این مشکلات باید پیش از اینکه جنبه قضایی پیدا بکنه توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل بشه. همراه با آقای علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری این موضوع رو بررسی بیشتری می‌کنیم. آقای حیدری سلام بر شما.
سلام خانم خسته، روز شما بخیر و شنوندگان محترم.
سلامت باشین. ارزیابیتون از موضع گیری رئیس قوه قضاییه در این رابطه چی بوده؟
خب عرضم به حضور شما که من فکر میکنم که شاید بهترین نوع برخورد و مقابله با این صورت مسئله که الان در جامعه در بخش کارگری وجود داره رو آقای رئیسی داشتن، یعنی یک برخورد کاملا منطقی مستند به مجموعه ارزم به حضور شما مسائلی که در این حوزه هست. به نظر میاد که این رویکرد میتونه در واقع مسیر رو به سمت برخورد یا مقابله با مسائل و مشکلات کارگری که در حال حاضر در کشور هست رو با یه رویکرد جدیدتری در واقع برخورد بشه. مشخصا ایشون با توجه به اینکه به ریشه مشکلات اشاره کردن و بحث رو در واقع از منشأ شروع مشکلات کارگری مطرح کردن که بحث خصوصی سازی، نحوه واگذاری، اینکه به چه کسی واگذار بشه، تعهدات ارزم به حضور شما خریدار این بنگاه‌ها به چه شکلی باید باشه و در قالب آسیب شناسی دقیق از نقطه شروع تا نقطه پایان در واقع مطرح کردم، به نظر میاد که رویکرد بسیار منطقی و درستی هستش و از موضوع سنتی با ما موضوع در واقع روبرو شدن. من فکر میکنم که اگر که این دیدگاه نهادینه بشه توی نهادهای مسئول و مرتبط با مسئول کارگری که به این شکل خودش رو نشون میده، شاید راه‌حل‌های متفاوتی از درونش در بیاد که علم نهایی مجبور نشیم که ما هزینه نهایی رو از کارگران بگیریم.
بله، اشاره بیشتر به مدیریت مسائلی هستش که ممکنه امنیت در جامعه ما رو به خطر بندازه و به نظر میرسه که باید برنامه‌ریزی برای این مدیریت وجود داشته باشه. فکر میکنید که چرا دولت یا مجلس که مورد خطاب آقای رئیسی هم بودن نتونستن در طی این سالها مدیریت رو به نوعی داشته باشن که کار به اینجا بکشه؟
ببینید اینا همش برمیگرده خانم صندوق به فرآیندها، یعنی در واقع شما برای هر فعالیتی و هر برنامه نیاز به یه طرح دارید، نیاز به که فرایند چگونگی اجرا و دسترسی به اهداف دارید. به نظر میاد که در قالب اون چیزی که فرایند خصوصی در جان شکل گرفته از روز اولی که این در واقع تبیین شد توسط مجلس و سازوکارهای اجراییش در دولت نوشته شد و نهاد متولی براش گذاشته شد، به نظر میاد که یه جاهایی خوب دیده نشده و محصولش که الان ما داریم نگاه میکنیم، مثلا هفت هفته نیشکر، اپوی عراق، چه میدونم و سایر یا ماشین‌سازی تبریز و مسائلی از این دست که کارخونه‌های معظم بزرگی بودن که عموما سوابق درخشانی داشتن. مثلا من به سابقه اینا نگاه میکنم، میبینم که واقعا در اقتصاد ایران درخشش داشتن اینا و عرضم به حضور شما که شاید واحدهایی بودن که میتونستن توسعه هم حتی پیدا بکنن، ولی وقتی تو فرایندها شما نگاه میکنیم میبینید جاهایی یه مشکلاتی وجود داره. مثلا در حال واگذاری ها، شکل واگذاری، اهلیت واگذاری گیرنده یا خریدار، عرضم به حضور شما تعهداتی که اون باید در قالب این واگذاری بده، نوع در واقع فروش و مسائلی از این دست، قیمت گذاری و نحوه مزایده گذاشتن و مسائلی از این دست که میتونه هر کدومش در درون خودش از من موضوع شما مشکلات خاصی داشته باشه، آخرش میرسه به اینجا که شما میبینید که خریدار یه واحد اقتصادی اساسا هدفش نگهداری و توسعه نیست، بلکه میخواد مثلا از مزایای این مالکیت برخوردار بشه. شاید حاشیه های این مالکیت برای او بیشتر از خود مالکیت از آن بزرگ شما استفاده و بهره داشته باشه. برای همین هدف کنار گذاشته میشه و اهداف جانبی میاد جای اهداف اصلی میشینه و کارخونه به همچین وضعیتی در میاد. به نظرم میاد که فرایندها باید آسیب شناسی بشه و با توجه به تجربیاتی که بالاخره چند دهه خصوص سازی در ایران داره الان انجام میشه، این اصلاحات فرایندی صورت بگیره اونجایی که نیاز به قانون هست، قانون بازنگری باشه، اونجایی که نیاز به اعظم وجود مکانیزم اجرا هست، اونجا هم اصلاحاتی انجام بشه. فرآینده هم که اصلاح بشه، من فکر میکنم که امکان یه همچین مسائلی خود به خود رفع میشه، یعنی اتفاق نمیفته. چون وقتی که صحبت از فساد میکنیم، به نظر میاد که ابتدا به ساکن باید ببینیم که بستر و شرایط ایجاد فساد چگونه مهیا شده که مثلا مفسدین میتونن بیان و خودشون رو به این حوزه ها نزدیک بکنن و شرایط موجود بهره برداری کنن. من فکر میکنم واقعا فرایندها که بعضا در قالب قوانین مقررات، در فرایند اجرا، آیین‌نامه‌ها و مسائلی از این دست هست، خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه این شرایط به وجود نیاد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای حیدری، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
با آقای علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری صحبت کردیم در خصوص موضع‌گیری فهیمانه رئیس قوه قضاییه در خصوص اعتراضات کارگری.
تازه‌های خبر.
ظریف در مصاحبه با المیادین گفت اروپایی ها در لغو تحریم های ایران جدی نیستند. وزیر خارجه ایران با تاکید بر خونسا شدن همه اقدامات گمراه کننده آمریکا علیه ایران تاکید کرد بسیاری از مسائل برای دیگر کشورها روشن شده. محمد جواد ظریف در این گفتگو در پایان نشست های مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد فعالیت های دیپلماتیک ایران بسیاری از مسائل مربوط به این کشور را برای بسیاری از کشورهای جهان روشن کرد. ظریف گفت پیش از رسیدن حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بعد از ورود وی توانستیم جلوی اقدامات گمراه کننده آمریکا را درباره حوادث منطقه برای فراموش کردن جنایاتی که در یمن اتفاق می‌افتد بگیریم. آنها با صرف نظر از اینکه عربستان سعودی بر ادامه تجاوز به ملت یمن اصرار می‌کند، می‌خواستند مسئولیت را به گردن ایران بیاندازند. این مسئله را در نطق رئیس جمهور ایران و گفتگوهای با رسانه‌ها توضیح دادیم. ظریف تاکید کرد اروپایی‌ها هنوز برای لغو تحریم‌های ایران جدی نیستند، حالان که فوراً حملات به شرکت آرامکو را محکوم کردند. ظریف افزود مشکل ما این است که آنها نمی‌توانند از مقاومت گروهی که از هیچ گونه حمایت بین‌المللی برخوردار نیستند در مقابل ائتلافی که قوی‌ترین سلاح‌ها را در اختیار دارد ولی از پیروزی بر آن گروه ناتوان است تفسیری ارائه دهند. برای آنها سخت است که حمله به شرکت آرامکو را به یمنی ها نسبت دهند، اما هیچ دلایل و مدارکی درباره دست داشتن ایران در اختیار ندارند. آنها از یک سو می‌خواهند اتهام بزنند و از سوی دیگر بر شکست خود سرپوش بگذارند. ظریف همچنین از وخامت اوضاع منطقه بعد از پیوستن امارات عربستان به ائتلاف آمریکا برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفت. ساعت 12:20 دقیقه است. همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. خب بررسی یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در دستور کار دیروز یک شنبه هفتم مهر ماه نمایندگان در جلسه علنی بود. وکلای ملت بعد از استماع نظر مخالفان موافقان طرح مذکور رو با 168 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی موافقت کردند. آقای حجت الاسلام مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همراهمون هستند. در این باره بیشتر برامون توضیح بدن که حال و هوای مجلس دیروز چگونه بود. آقای زنوری سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. تشکر میکنم از توضیحات جناب عالی و از خدمت شنوندگان عزیزم از سلام و ارادت.
سلامت باشین.
من باید معذرتون عرض کنم، یکی از اون سه رأی مخالف رأی بنده بود خانم مصدق.
بله.
که من رأی مخالف داشتم، به این دلیل که من این طرح رو طرح شفافیت نمیدانم بلکه اقدامی در جلوگیری از شفافیت میدونم. این رو دلایل متعددی هم براش دارم. البته این عرض من جسارت به عزیزان همکارم و نمایندگان مجلس نیست. یک، دو، همه اون دوستانی که رأی دادن این توضیحات بنده رو مطلع نبودن و در جریان نبودن. مطمئنم اگه در جریان قرار میگرفتن رأی نمیدادن.
به یک فوریتش رأی نمیدادن؟ چون الان که بررسی
اصل موضوع رو
اصل موضوع رو میفهمید.
بله،
چون
بله،
دیروز اونچه که مطرح شده بررسی یک فوریت بوده.
من هم با یک فوریتش، من هم با روح طرح خود این طرح، به دلیل اینکه این رو ضد شفافیت میدونم. چرا؟ چراش اینه که طرح تهیه شده بود دو هفته قبلم که شما در جریانی
بله.
که 173 نفر امضا کرده بودن، دو فوریتش 69 تا رأی، یک فوریتش 58 رأی آورد. او تر میگفت تمام رفتار نمایندگان باید شفاف باشه، حضور در مجلس، عدم حضور، مرخصی، مأموریت، غیبت، رأی دادن و ندادن و اگر رأی دادن موافق، مخالف، ممتنع. دوستان مخالف این موضوع بودن. کسانی که مخالف این موضوع بودن وقتی رسانه ها شروع کردن زیر سوال بردن که چرا رأی ندادید، چرا 173 نفر دو فوریت یه طرح رو امضا کردید ولی 69 نفر رأی دادید، به یه فوریتش 58 رأی دادید، این رو یه دوگانگی تلقی کردن و مطالبه گری و انتقاد رو شروع کردن. این عزیزان ما که طراحان اصلیان اینجا آمدن یک زیرکی و یک کار پیچیده انجام دادن. اومدن گفتن که برای اینکه اون هجوم ها رو کم کنند و در حقیقت یک فرار از موضوع پیدا بشه، اومدن گفتن که دستگاه های دیگر مثل مجامع، شوراها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، خب اینا هم موظفن که شفاف کنن آرا رو. یعنی مجلس رو هم اومدن یکی از اونا کردن.
خب
اولا من عرض کنم که اون رفتار نمایندگان، حضور، غیاب، عدم رأی و فلان، همه اینا رو با این کار در حقیقت از رده خارج کردن و محدود شده به رأی. دومن شریک برای خودشون درست کردن که اصلا امکان نداره این اتفاق بیفته. چرا امکان نداره؟ مجلس مذاکرات علنی است، دلایل مخالف و موافق علنیه. چرا رأی مخفی باشه؟ اصلا توجیه نداریم بر مخفی بودن رأی. ولی در جاهای دیگه مثل شورای نگهبان، نه شهر نه قانون اجازه نمیده که مذاکرات علنی باشه. دارن صلاحیت افراد رو بررسی میکنن، ممکنه مسائل اخلاقی، مسائل دیگه، مسائل خانوادگی از فرد دارن بررسی میکنن. مگه شرع و قانون و عرف و حقوق ملت به ما اجازه میده که اینا رو علنی کنیم؟ اصلا چنین چیزی نیست.
اونهایی که موافقه این موضوع هستن در رابطه با همین موضوعی که شما الان مطرح کردید چه پاسخی دارن؟
من پاسخ ندیدم، من بحث کردم با اینها، هیچ پاسخی ندارن. صرفا این آوردن گیرش دادن به این جاهای دیگه. یا مثلا شما توجه به مجموعه تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی گفته بر اساس آیین‌نامه داخلیشون تصمیم میگیرن، مجلس نمیتونه برای اون تصمیم بگیره، اصلا خلاف قانون اساسیه. یا مثلا شورای عالی امنیت ملی، مباحثشون امنیتی است، دشمن ازش استفاده میکنه. اونا اصلا رأی گیری بی معنا ندارن. مذاکرات وقتی مخفی است مگه میشه رأی علنی باشه؟ لذا اومدن یک شرط نشد چسبوندن به این موضوع که خودشون رو اینجوری تبرئه کنن که ما که کارمونه کردیم، خب یه شورای نگهبان تصویب نکرد. در حقیقت این طرح یک راه فراری است از این که ما نذاریم شفافیت اتفاق بیفته. اگه دوستان ما صادق هستن در این کارشون، ما بیایم این سوزن رو به خودمون بزنیم، مجلس رو تعیین تکلیف کنیم، بگیم همه چیز مجلس بیاد شفاف باشه، او وقت جاهای دیگه رو بیایم بررسی کنیم. ولی ما برای اینکه تو مجلس اتفاق نیفته، اومدیم دیگرانی که نمیشود و جلو انداختیم. لذا من معتقدم
یعنی مقاومت سایر مجامع و شوراها رو یه جورایی وارد این مسئله بکنن که در واقع این
اصلا قانونه.
بله،
اصلا
حالا بله. مقاومت به خاطر خلاف قانون بودن مواردی که شما اشاره کردید منظورم.
بله.
که در واقع عملا این به بنبست برسه.
این به بنبست میرسه.
شفافیت در مجلس.
وقت دیگران بله که طراح این هستن، برای تبرئه خودشون میگن خب ما تلاشمون رو کردیم، دیگران نذاشتند و نشد. پس در حقیقت باب شفافیت ما اینجوری تو مجلس بستیم. لذا هنوزم من دنبال هستم که به هر شکل انشالله به صورت عادی اون تر مسیرش رو طی کنه و حتما در این مجلس این مدتی که از عمرش مونده ما باید بحث شفافیت مجلس رو حل کنیم که واقعا مجلس در مقابل موکلینشون پاسخگو باشن انشالله.
موفق و معید باشین. خیلی متشکرم ازتون
خانم حسین دوخ. بله. اگرم یه زمانی خواستید مناظره بگذارید،
بله،
با طراحان این طرح مناظره ای باشه که ما به صورت مناظره ای این مطالب رو با دوستان بحث کنیم، اونا از رسانه عمومی استدلالشون بگن، ما پاسخ بدیم و بالعکس.
بله.
که مردم بتونن یک قضاوت، چون الان من صحبت کردم.
بله.
تلقی بشه که یک طرف.
بله. قاعدتا باید دو طرف باشن. بله. که
من یه آمادگیر کامل دارم.
سلامت باشین، خیلی ممنون از محبتتون.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون. حجت الاسلام مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراهمون بودن و در خصوص بررسی تر شفافیت آرامان برای نمایندگان مجلس توضیحاتی رو ارائه دادن.
تازه های خبر.
رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور را ابلاغ کرد. رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور را در محورهای درآمدزایی پایدار، هزینه کرده کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی ابلاغ کرد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در همین محورهایی که خدمتتون عرض کردم و با رویکردهای رشد بلند مدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت تدوین خواهد شد. بر اساس این